بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، جلسه قبلي توضیح مختصری درباره نقل به معنا عرض کردم. امروز می‌خواستم این بحث تدبین حدیث رو شروع بکنم، ولی چون دیگه آخر سال این حالا تمام نمیشه، امروز ادامه همون نقل به معنا رو عرض می‌کنم تا تدبین حدیث رو جلسه بعد شروع کنم. نقل به معنا کردن این بود که الفاظ احادیث را تغییر بدهند. در واقع نقل به معنا ترجمه کردن نیست، بلکه نقل به معنا اینه که مضمون حدیث را، معنای حدیث را برسانند با غیر اون الفاظ. مثلا فرض کنید امام فرموده فلان مطلب حظر داره، رابی میگه امام فرمود فلان مطلب حرام است. کلمه حظر را تبدیل کرده به کلمه حرام، یا امام فرموده هر کس مستطیع است برود حج، راوی میگه امام فرمود که هر کس قدرت داره بره حج. توی روایت مثلا اومده علم، راوی میگه معرفت. این جور کلمات که تو کتاب‌های فروق اللغه میگن این چیزا با هم تفاوت میکنه، یعنی تو فروق اللغه بین جلوس و قعود فرق میگذارد، اما ائمه گفتن یه اشکال نداره شما این کارو بکنید. یا مثلا علم با معرفت مثلا دو چیزه. علم یعنی یادگیری، معرفت یعنی یاد آوری، اصلا کاملا دو چیزه ها. ولی راوی میتونه این دو تا کلمه رو جا به جا به کار ببره. حدیثی که فرموده معرفت بگه علم، حدیثی که توش علم بوده به جاش بگوید معرفت. یا مثلا در جایی امام ضمیر به کار برده، راوی به جای ضمیر اسم ظاهر به کار ببره. یا مثلا چیزی رو امام مقدر گرفته، راوی مقدر رو ظاهر کنه. اینجور کارا تو احادیث جایزه، بلکه همین دیروزی بند خدای به من میگفت که یه آیه شریفه قرآن هست فتوبع علی قلوبهم، ولی ائمه علیهم السلام توبعه فعل مجهول آیه قرآن را تبعه کردن، تبع الله علی قلوبهم. مرز کردم چون تو روایات نقل به معنای امر مسلم بوده، ائمه علیهم السلام حتی گاهی آیات را نقل به معنا کردند. این هم یه نوع نقل به معناست که توبه ای فعل مجهول را تبدیل کنیم به فعل معلوم و فاعل برش ذکر بکنیم. خیلی خوب. ولی به هر حال قبلا گفته بودم که کلمه قرائت در زمانهای قدیم به معنی تفسیره، نه به معنی قرائت امروزی. اما به هر حال ائمه علیهم السلام معمولی هم که مثلا یه آیه ای رو میخواستند برای کسی بخونن اینجوری میخوندند، یعنی تو آیه هم میومد اسم ظاهر به چه ضمیر میگذاشت یا بالعکس. خب همین هم خب بله، یعنی داره دا، اما ائمه این کار رو کردند. بله خیلی زیادم هستا، یعنی بدون مبالغه میتونم بگم چند هزار روایت اینجوری وجود داره، چند هزار که آیات را هم ائمه نقل به معنا کرده اند. گرچه اصل باید بر این باشه که نقل به معنا نکنند، بله خب نقل به معنا کرده اند. ببینید مثلا اینجور چیزی، اینا اگر متاسفانه اینا نقل نشده سا، اگر اینا نقل میشد خیلی امروز مشکلات ما حل میشد. تو کتاب دلائل الامامه طبری صفحه 55 یه موقع انشالله اینا توضیح خواهم داد که خود دلائل الامامه مال محمد ابن جریر رستم طبری با کتاب المسترشد مال محمد ابن جریر رستم طبری، اینا هر دو شیعند و هر دو معاصر امام عسکری علیه السلام، و توی این کتاب هم یک چش میگه امام عسکری علیه السلام رو سر کوچه دیدم و باش صحبت کردم، تو همین کتاب داره. این دلائل الامامه از صفحه 55 حدیث نقل کرده، میگه که یه موقع ابوبصیر، خب ابوبصیر نابینا بود، رفت خدمت امام صادق علیه السلام. امام به امام عرض کرد که یه وقت ملاقات میخوام. امام بهش فرمود که روز جمعه بعد از نماز جمعه بیا خونه. این بعد از نماز جمعه میره خونه امام صادق علیه السلام، سوال میکنه یا ابن رسول الله، میخواستم اسامی شهدای بدر را برای من بیان بفرمایید. خب تو جنگ بدر ظاهرا 17 نفر شهید شدن. امام علیه السلام فرمود که خب حالا من بهت بگویم، اینا که یادتو نمیمونه، کاتبی که همیشه داشتی می نوش برد اون کو، چرا اونو نیاوردی؟ ابوبصیر عرض کرد ابن رسول الله شغل لهو شاغلو، یه کاری برش پیش اومد و من شو وقت ملاقات گرفته بودم خودم اومدم، اونم کاری پیش اومد نیمد. امام صادق علیه السلام دستور داد یه کاتبی رو آوردند برای ابوبصیر، بعد اسم شهدای بدر رو فرمود. این همین یه حدیث اینجوری نقل شده است در کل مثلا کتابای حدیثی که ما داریم، ولی اگر اینا نقل میشد این خیلی مشکل حل میکرد. این اولا نشون میده که بعضی از این رباتی که حدیث زیاد نقل کردن مثل ابوبصیر، اینا یک کاتب داشتند، حالا یا نابیناها کاتب داشتند چون خودشون نمیتونستند بنویسند، یا اینکه نه اصلا مطلق راوی کاتب داشت. و این ابوبصیر همیشه کاتب داشته، اینجا که الان کاتب نیاورده بود امام برش کاتب گذاشت. اگر آدم بتونه از این حدیثی اینجور چیزی استفاده کنه و تسری بده، میشه وقت گفت که اصل در روایات این است که نقل به معنا نشده باشه. ولی اگر که کسی تو این مورد تردید بکنه یا بگه این قابل تسری نیست، اون موقع باید بگیم اصل در روایات اینه که نقل به معنا شده باشه. این نقل به معنا یکی از مهمترین عوامل پیدایش تعارض تو روایاته. روایات که متعارض شده اند علتش همینه. و اگر این الفاظ معصومین نقل می شد روایات متعارض نبود. این یکی از فایده های مهم نقل به معناست که تعارض روایات رو دیگه حل میکنه. یکی دیگر از فایده های نقل به معنا اینه که دقت رو احادیث نباید بکنیم، دقت رو کلمات ها، کلی و مضمون یا روح حدیث اونو باید بگیریم. ولی این دقت های رو با و فا و مثلا اینجور چیزا که چرا این کلمه به کار رفته نه اون کلمه، اگر این کلمه باشه فتوا یه جور میشه، اون کلمه باشه یه جور، اینجور دقت ها دیگه تو احادیث نیست. نکته دیگر یا اثر دیگر نقل به معنا اینه که تو احادیث باید احادیث هم خانواده رو انتخاب بکنیم. یعنی ببینیم گاهی چند تا حدیث مشابه همند، اینجور احادیث علل قاعده یه حدیثه نه چند تا حدیث. اینا رو باید بگیم که یک خانواده‌اند، اختلافاتی هم که تو احادیث هست و به خاطر این اختلافات افرادی مثل آیت الله خویی یا مثل امام اینها همیان احادیث رو میگن چند طایفه میشود. یه طایفه این کلمه رو به کار برده، یه طایفه این را، یه طایفه این را، این کارام دیگه نادرسته. باید بگید مجموع من حیث المجموع چه میگوید، چون اینکه بیایم طایفه بندی کنیم این در صورتیه که این کلمات مال امام باشه، در حالی که این کلمات مال رباته. و این مثلا فرسنید بگیم یه طایفه گفته حذر، یه طایفه گفته حرمت، این اصلا دو تا طایفه هر دوش یه چیز داره میگه و راوی کلماتو جا به جا کرده. آره مثلا مثلا فرسنید بعضی افراد میگن که ملاک در حجیت روایات اینه که زن باشه، اینجور جاها اینطور که مرزمانه مثلا اینا چند تا روایت نیست، یه روایته و اینا یا زن نمیاره یا اگرم زن بیاره زن ضعیفه. این بستگی داره به این که شما در باب حجیت خبر واحد و آیه نبه بگوید از این آیه وثوق به راوی استفاده بشه یا وثوق به مروی، این مربوط به اونجا میشه. چی؟ الان مثال شد. الان عرض کنم. یا الله. حالا یه چند نمونه از این احادیث رو عرض میکنه. ببینید مثلا چقدر تفاوت تو یه حدیث که نقل به معنا شده وجود داره. تو وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 501 دو تا حدیث رو من میخونم. تو بحث نماز مسافر، سأل محمد ابن مسلم ابا عبدالله علیه السلام، محمد ابن مسلم از امام سوال کرد و انا اسمع، منم میشنیدم. پس سائل محمد ابن مسلم بود، ابو ایوبم میگه منم مستمع بودم. سوال کرد درباره مسافر، ان حدث نفسه به اقامت عشرت ایام، یه مسافری پیش خودش میگه من 10 روز میخوام اینجا بمونم. قال علیه السلام فلیتم الصلاه، باید نماز شد تمام بخواند. فان لم یدر ما یقیم یوما او اکثر فلیعد 30 یوما. امام داره میفرماد کسی که قصد 10 روز داره نمازش تمامه، اما اگر نمیداند که 1 روز میمونه یا بیشتر، کسی که مردده تا 30 روز نمازشو شکسته بخونه. ثم لیتم، از روز 30 به بعد نمازش تمامه. و این کان اقام یومن او صلاتن واحدتن، حتی اگر 1 روز دیگه میخواد بمونه او 1 روز نمازش تمامه، 1 نماز دیگه میخواد بخونه اون نمازم تمامه. فقال له محمد ابن مسلم بلغنی انک قلت 5. محمد ابن مسلم گفت که یبن رسول الله من شنیده بودم که شما فرمودی 5 روز، الان داری میفرمایی 30 روز. فقال قد قلت ذلک، بله من همینو گفتم. قال ابو ایوب فقلت انا جولت فداک، ابو ایوب که این گفتگو رو میشنید عرض کرد که یکون و اقل من 5 ایام، حالا اگه 5 روز بود چی؟ 4 روز بود؟ 3 روز بود؟ قال الله. خب این حدیث که الان منش روشن بود دیگه. سوال بود از کسی که قصد 10 روز کرده یا کسی که مردده، بعد به امام عرض کرد که شما فرمودید 30 روز یا فرمودید 5 روز؟ امام فرمود 5 روز رو هم من گفتم اما دیگه کمتر نه. این یک حدیث. حالا همین حدیث ببینید دوباره جور دیگه، همین حدیث ظاهر حالا میخونم ببینید همون میشه یا نه. ان حریز ان محمد ابن مسلم قال سألته عن المسافر، اونجا ابو ایوب میگفت محمد ابن مسلم از امام سوال کرد، اینجا دیگه ابو ایوبی در کار نیست. محمد ابن مسلم میگه سألته عن المسافر یقدم الارزه، یقدم الارزه تو حدیث نبود. محمد ابن مسلم میگه از امام سوال کردم مسافری توی یه شهر میاد. فقال ان حدثته نفسه ان يقيم 10 فليتم، اگر نفسش به او میگوید که 10 روز میمونی نماز تمامه. حالا اینکه عبارتو خیلی با اون تفاوت داره دا. و ان قال اليوم اليوم اخرج او غدا اخرج ولا يدري فلیقصر ما بینه و بین شهره، اما اگر هم دو دل میگه امروز برم فردا برم، امروز برم فردا برم، نمازشو شکسته بخونه تا 1 ماه. اونجا میگفت 30 روز، اینجا میگه حالا تا 1 ماه. فا این مزا شهر، اگر که 1 ماه گذشت فلیتم، بعد از 1 ماه نمازش تمامه. ولا یتم فی اقل من عشرت ایام، اما دیگه کمتر از 10 روز مجبز نماز شکسته نیست الا به مکت و المدینه، مگر تو مکه و مدینه 5 روزم که کسی بخواد بمونه نمازش تمام. و این اقامه به مکت و المدینه 5 فل یتمه، اگر که تو مکه و مدینه میخواد نماز بخونه 5 روزم باشه نمازش تمامه. این همون حدیث است. اما بینید اگر فرض کنه الان فقهای ما باشن چیکار میکنن؟ فوری میگن روایات رو دسته بندی کنیم، طایفه بندی. اون روایت میگفت 30 روز بمونه، این میگوید 1 ماه بمونه. 30 روز 30 روز میگه، اما 1 ماه ممکنه یه ماه قمری 29 روز باشه، ممکنه 28 دو خورده باشه. پس دو تا تعبیر مختلف. اون حدیث قبلی میگفت که هر کس مردد است بعد از 30 روز، ولی من امام گفتم 5 روزم اشکال نداره. این حدیث میگوید 5 روز مال مکه و مدینه، نه هر جایی. اینم تفاوت دوم. تفاوت سوم، اون حدیث میفرمود که هر کس 5 روز یک جا بمونه و قصد بکنه نمازش تمامه. این میگوید که هر کسی تو مکه و مدینه باشد ولو بدون قصد. اون حدیث دلالت میکرد بر این که جایز است تمام بخونه، این داره امر میکنه به این که تمام بخونه. ولی یتمه، اینجور تفاوت همینه هست. حالا ما بیان بگیم اینا واقعا تعارض روایاته، اون میگه جایزه، این میگه باید، اون میگوید 30 روز، این میگوید 1 شهر، یا اینکه این پیداست همش یک حدیثه، 2 جور نقل شده و در واقع این اصلا 2 تا حدیث نیست. خیلی حالا هرچی میشن بکنال فعل این نه مسعود نمیشه. اتفاقا ببینید با خوشبینانه نگاه بکنید اینجوری میشه دا، ائمه علیه السلام تعمد داشتند که نقل به معنا رو اجازه بدن، یعنی یه تعمدی بوده. برای چی این کار رو کردن؟ برای اینکه نقل حدیث شایع بشود. ببینید الان خود الان شما طلبه ها تو ماه مبارک که میرن تبلیغ، تو روز سختشون منبر برند یا مسئله بخوان بگن، چون هی میترسن که یه وقت یه کلمه پس و پیش بشه دروغ به خدا و پیغمبر بشود، روزشون باطل کفاره داره. ببینید حالا خود این ذهنیتی که ما داریم باعث شده ماه رمضان که میریم تبلیغ روز رو دیگه نمیتونیم استفاده کنیم منبر بریم. این به خاطر همین ذهنیت غلط ماست. اما اگر که بینی ائمه خودشون دارن میگن که من یه جور گفتم، شما یه جور دیگه گفتی، طوری نیست. مضمون را برسونید، حدیث امام صادق را بگوید امام باقر، حدیث امام باقر را بگوید حضرت علی، عیبی نداره. کلمات شما جا به جا کردی طوری نیست. بله آره دیگه، هفته پیش میگفتم که امام فرمود این کنت تورید و معانیه و فلا بسه، معناش قصد بکنی طوری نیست. بله اصلا این نقل به معنا را اجازه دادن، نتیجهشی شد که این همه حدیث نقل شد. اگه نقل به معنا حرام بود ها، اکثر این روایات اصلا نقل نمی شد و چقدر احادیث از بین می رفت. نه هیچی به موالاتی، خود شما یه بزرگوار اگر یه وقت مثلا رفته باشی پلوی مرجع تقلید، بعد که میای کلام آقا رو نقل میکنی میگویی که این آقا اینجوری فرمود، یه چند وقت دیگه دوباره کلام همین آقا رو که نقل میکنی با همون الفاظ نقل میکنی یا یه جور دیگه نقل میکنی؟ این متعارفه. یعنی ائمه علیه السلام اجازه دادن نقل به معنا را، در واقع یک کار عرفی را اجازه داده. همه جای دنیا. همین هر روز شما تو اخبار که دارید میشنوید، خب اخبار ببینید، یک خبرنگار یا خبرگزاری میفرسته بر رادیو تلویزیون، این میاد نقل به معناش میکنه، کلماتو جا به جا میکنه، یه خبرگزاری دیگر همون خبر رو برمیداره یه جور دیگه نقلش میکنه. این هم همین نقل به معناست دیگه.
تحریف هم هست
بله سوال شرایطشو میگه، شرایطی هم میگذاریم برای نقل به معنا، برای اینکه رو تحریف بیش نمیگه. بله همین دیگه. یعنی بحث من فعلا این نیست که حالا محمد بن مسلم کار خوبی کرد یا بد، دارم میگم این شاهد اینه که پس اینا نقل به معناست. ببینید خب بله دیگه، آره همین، میدونم مرادم اینه که ببین، نمیخوام بگم محمد بن مسلم کار خوبی کرد یا بد کرد، این بحث من نیست. بحثم اینه که این راوی محمد بن مسلمی که 45,000 حدیث نقل کرده، این آدم اینجوری نقل میکرده. یعنی گاهی امام میفرموده 5 روز مال مکه و مدینه است، این میومد میگفت که امام فرمود هر که 5 روز هم یه جا بود نمازش تمومه. بله ضابطه رو برمیگه. این یه نمونه بود از این. حالا یه نمونه دیگرم عرض بکنم. خب اینو میرسم تو شرایطش حالا خواهم گفت. حالا یه نمونه دیگر رو عرض کنم، توی کتاب کافی، اصول کافی جلد 2 صفحه 375، باب من طلب اثرات المؤمنین و اوراتهم، باب این که اگر کسی دنبال جمع‌آوری لغزش‌های دیگران باشد، اگر کسی دنبال این باشه که اشتباه‌های یه نفر رو جمع بکنه، مثلا فرض کنید تو روزنامه میخونید فلان کس فلان خلاف رو کرد، اینجا روزنامه رو ببرید توی یک آلبوم نگه دارید، یه روز به درد میخوره کسی که این کارو بکنه. یک حدیث اینه، ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام، زراره از امام باقر علیه السلام، قال ان اقرب ما یکون العبد الى الکفر، نزدیکترین موقعی که انسان به کفر نزدیک میشه، ان یباخی الرجل على الدین، با یه نفر برادر دینی باشد، فیحسی علیه اثراتهی و زلاتهی، لغزشاشم یادداشت بکنه، لیعنفهو بها یوم ما، تا یه روزی بگه به درد میخوره، یه روزی بخواد سرزنشش بکنه. خب این یک حدیث، حدیث سه این باب. حدیث 5 همین باب، ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله لا تطلبوا اثرات المؤمنین، پیامبر فرمود دنبال لغزش های مؤمنین نباشید، و ان زراره ان ابی جعفر، اونم زراره ان ابی جعفر بود، ان زراره ان ابی جعفر قال اقرب ما یکون العبد الى الکفر ان یواخی الرجل على الدین، اونجا بود که ان یواخی الرجل على الدین، اینجا ان یواخی الرجل على الدین، فیحسی، و هم که گفتم که اسم ظاهر به جای ضمیر، این نمونه شستان اسم ظاهر به جای ضمیر، ان یواخی الرجل على الدین فیحسی علیه زلاته لیعیره بها یوم ما، اونجا بود لیو انفهو، اینجا لیو ایرهو. قطعا می هم حدیثه، با اینکه کلینی الان دو تا حدیث نقل کرده. حدیث سوم هم تو همین باب، یه امام نمیاد به یک راوی یه مطلب رو چند بار بگه، یا یک راوی یه مطلب رو چند بار بره سوال کنه. آره. حدیث دیگر، عن ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابعد ما یکون العبد من الله. او حدیث اولی میگفت نزدیکترین موقع انسان به کفر، این میگه دورترین موقع انسان از خدا. هر دو یکی داره میگه ها. یه وقت مثلا میگویید که نزدیکترین موقع انسان، که نزدیکترین موقعی که به تهران نزدیکه. یه وقت بگویید که موقعی که مثلا دورترین موقع انسان از قم، دورترین از قم یا نزدیکترین به تهران، دوتاش یکی میشه. ابعد ما یکون العبد من الله ان یکون الرجل یواخی الرجل و هو یحفظ علیه زلاته لیعیره بها یوما ما. اینه که یه نفر با یکی رفیق بشه، لغزشاشم به شمارد، به یکی روز به درد میخوره. باز حدیث دیگر، ان زراره ان ابی عبدالله، اونا زراره بود از امام باقر، حالا زراره از امام صادق علیه السلام، قال اقرب ما یکون العبد الى الکفر، موقعی که انسان نزدیکتر موقع است به کفر، ان یواخی الرجل على الدین، یک کسی برادری پیدا کند سر ایمان، فیحسی علیه اثراته و زلاته لیعنفه بها یوما ما. ببین این چهار تا حدیثی که خوندن، قطعا این چهار تا حدیث یکیه، این چهار تا حدیث متعدد نیست. یک بار از امام صادق نقل شده، دو سه بار از امام باقر علیه السلام، یک بار راوی زراره، یک بار راوی عبدالله ابن بکیره، یک بار اسم ظاهر داره، یک بار ضمیر داره، یک بار یعنفهو داره، یک بار یعیرهو داره، یک بار اقرب و مایکون داره، یک بار ابعد و مایکون داره. اینا رو نمیشه بیایم بگیم که احادیث رو تقسیم بندی کنیم، ما بگیم یه دسته روایات اینجور یه دسته روایات اونجور. اینا پیداست همش اصلا یک حدیثه. حتی اینم اشتباهه که کسی بیاد اینجور احادیث رو جمع بکنه بگه احادیث مستفیض است. بعضی آقایون از این کارو میکنند، همین که 4-5 تا حدیث دیدند دیگه میگن بحث سندم نمیخواد، به خاطر اینکه احادیث شد مستفیزه. اینا الان این 4-5 تا حدیث اصلا یک حدیث بود نقل به من. بله؟ نه اشتباه نقل، نه خیلی اشتباه شد. بله. میتونه نقل بکنه، زرارم میتونه، هم از امام صادق هم از امام باقر. آقای کلینی اشتباه کرده که یه بار گفته زراره، یه بار گفته ابن بکر، به خاطر اینکه زراره و ابن بکر دوتا نمیشه عین یک کلمه رو بیان به کار برن. این پیداست اشتباه کرده که گفته زراره با ابن بکر. به چی؟ خب بنده این عبارت ها شاهد اینه که یکیه، دوتا نیست. باشه، ولی نمیشه دو نفر مثلا دو تا مطلب بگوین هر دم با عین یک الفاظ. اینو نشنیدین میگن که هر وقت فرض کنید الان اگر شما دیدی یه مطلبی رو آیت الله جوادی آملی فرمود، آیت الله حسن‌زاده فرمود، اگر هر دو تاشو یه جور گفتن شما نمیگید که اصلا یه حرف مال هیچ کدوم نیست، مال آقای شهرانیه، متعارفه. معمولا دو نفر نمیان به عین الفاظ یه جور نقل بکنن. ببین الان اینجا توی این یک بابی که کلینی نقل کرده 7 حدیث داره و این 7 حدیث در واقع 4 تا شد 1 حدیث، اون 3 تاش هم 1 حدیث دیگره، در واقعش میشه 2 تا.
نقل اینه که عین عبارت ها رو نقل کنه.
یعنی شما یکم دیر تشبه بایدید. بله اینو عرض کردم. پس نقل به معنا اینه. آقای بروجردی رضوان الله علیه معمولا نقل به معنا رو میفرموده احادیث مقلوبه، و یک کتابی هم آقای بروجردی نوشته به اسم احادیث مقلوبه، احادیثی که قلب شده، وارونه شده. مرادشون از احادیث مقلوبه همین احادیثی که نقل به معناست. نفهمیدم خب بله اون کتیبه، اما روش که ننوشته کتیبه. آقای برجده فرموده کتاب الاحادیث المقلوبه، اون کتیبه است، 40-50 صفحه بیشتر نیست، اما به هر حال روش نوشته کتاب نه کتیبه. و اما شرایط نقل به معنا.
استاد بخشی موقعی که چند تا راوی یک مطلب رو نقل میکنه ولی مطلب یکی هست، ولی وقتی رواد متعدد شد اینا 2 تا یا 3 تا یا 4 تا مستمع بودن بعد نقل میکنن، در اینجا میتونه مستفید باشه.
خب بله اگر که چند تا سند مختلف باشه، عبارت ها هم نشون بده که همش از یک جا گرفته نشده، ولی اون میشه چند تا حدیث. اما اگر که نه، خود عبارت هم شاهده که همش یک مطلبه، یه چیزه، این دیگه مستفیض نیست. و اما شرایط نقل به معنا، اول شرط نقل به معنا این بود که امام علیه السلام فرموده بود این کنت تورید و معانیه، یعنی اون ناقل به معنا، اون کسی که میخواد حدیث رو جا به جا کنه، کلماتش رو عوض کنه، اول اینه که باید عالم به ادبیات باشه، یعنی صرف و نحو و معانی و بیان این چیزا رو خوب بدونه، حتی باید این رو بلد باشه که چه کلمه ای متشابهه چه کلمه ای محکم. متشابه رو به جای محکم به کار نبره، محکم رو به جای متشابه به کار نبره. شاید امام علیه السلام تعمدی داشته تو محکم و متشابه. یا مثلا تو مبهم و مجمل و معین، این نکته اول. یا مثلا فرض کنید که تو صرف و نحو، تو خصال صدوق یه حدیثی نقل کرده ان فی حب اهل بیتی 20 خصلتن، هیچ کس تو ادبیات نمیگفت که اسم ان مرفوع باشه، ان فی حب اهل بیتی 20، با اینکه باید بگوین 20 دیگه. و چون حدیث مال پیغمبر اکرم هم هست صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم افسق الناس و در زمانی هم صحبت میکرده که زبان عربی فاسد نشده بوده. یعنی این چیزا باید رعایت بشه که آیا واقعا پیغمبر اکرم فرموده اشرون یا پیغمبر فرموده اشرین راوی نقل به معنا کرده، یا این که بگیم مثلا پیغمبر اکرم زبانش اینجوری بوده، پیغمبر زبانش اینجوری بوده که همیشه اسم انه رو مرفوع میخونده. مثلا این حدیث هم از پیغمبر است دیگه، کل مولود یولد و علی الفطره الا ان ابواه، با اینکه باید بگوید الا ان ابویه. چند نمونه اینجوری داریم تو احادیث پیغمبر اکرم. آیا واقعا پیغمبر اینجوری تعمد داشته زبان مبارک رسول خدا این بوده، یا راوی بوده همش اینجوری زبان اون راوی اینطوری بوده؟ پس این شرط اول که راوی عالم به ظرافت‌های زبان باشد. یا مثلا تو لغت بین ترجمه هیچ وقت نقل به معنا نیست. کسی میخواد روزه بخونه، وقتی که حضرت عباس علیه السلام شهید شد نقل شده سید الشهدا علیه السلام فرمود الان انکسر زهری و قلت هیلتی. آیت الله شعرانی مثلا این رو تو کتابش اینجوری ترجمه کرده که الان پشتم شکست و چاره را از دست دادم، دیگه چاره ای ندارم. خب آیا واقعا امام حسین میفرمه قلت حیلتی، چارم کم شد، یا داره میگه دیگه چارم تموم شد؟ اینا را اصلا میشه بگی نقل به معنا، یا اینکه نه اینا واقعا تحریفه؟ آقای شعرانی هم آدمی کمی نیست که اشتباه بکنه این چیزا رو. آیا تو ذهنش این بوده که نه همون قلت، قلب و قلیل بودن اصلا اینجا به معنی تمام شدنه؟ بینه آقای شعرانی که اونقدر دقیقه قلت حیلتی رو میگه که مثلا چارم تموم شد. معروف اینه که سلمان فارسی گفت که بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان. این سلمان اینجوری ترجمه کرده. خب آیا واقعا یعنی سلمان اینو نمیدونسته که بگوید به نام خداوند مهربان بخشنده؟ یعنی رحمان ترجمه فارسیش میشه مهربان، رحیم میشه بخشنده، اینجوری باید باشه دیگه، به نام خداوند مهربان بخشنده، در حالی که سلمان فارسی گفته بخشنده مهربان. یا اینکه سلمان خواسته بگه اینجور نقل به معنا و این چیزا جایزه، اشکال نداره که مثلا ما مهربان و بخشنده رو جابجا کنیم، تو معنای رحمان رحیم بیاریم، تو معنای رحیم رحمان بیاوریم. پس نکته اول اینه که کسی که میخواد نقل به معنا بکنه باید واقعا ظرافت‌های زبان رو خوب بدونه، ادبیات و صرف و نحو و لغت و معانی بیان و بدیع و این چیزا رو خوب بلد باشه. از خود روایات. دومین شرط نقل به معنا اینه که اون کسی که میخواد نقل به معنا بکنه باید نیتش و قصدش خیر خواهانه باشه. چون روایت میفرمود این کنت تورید و معانی اخو، باید اراده و نیتت این باشه که معنا رو برسونی. یه حدیثی داریم میفرماید که ان طول الصلات و قصر الخطبه مئنه من فقه الرجل. شما کتابای قدیمی ها رو نگاه کنی اصلا خیلی هم این حدیث معناشو نفهمیدند. طولانی بودن نماز جمعه، و مختصر بودن خطبه یه نماز جمعه معنتون من فقه رجل یعنی چی؟ بعضی ها دیدن مثلا آقایون این کلمه رو معناش نمیفهمن، تو کتابای متأخرین حدیث اینجوری نقل شده: ان طول الصلاة و قصر الخطبه علامتون من فقه رجل. معنه رو تبدیل کردن به علامت. کسی که این کار رو کرده معلوم نیت خیر داشته، میده آقایون معنای حدیث رو نفهمیدن، گفته خب حالا این کلمه رو این کار میکنیم تا معنای حدیث رو بفهمند. باز شرایط دیگری هم داره. حالا سلام.